أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائه أعداء الله إلى يوم لقاء الله. شلون؟ بله. نه، اصالت العداله رو بعضی از بزرگان مثل صاحب مدارک، صاحب معالم، بعضی از این آقایان که حدیث موثق رو قبول ندارن، اصالت العداله رو قبول دارن، موثق رو قبول ندارن. اینها یعنی صاحب معالم اینها، حدیثی که راویش غیر امامی باشد ولو ثقه هم باشه قبول نمی کنن. چند نفر از فقهای ما هستن در رأسش همین صاحب مدارک هست و صاحب معالم، این دوتا حدیث موثق رو حجت نمی دارن. ازا داره که کتابی نشون منطق الحسان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، موثق رو قبول ندارن. اصالت و لدالر هم آقای خوی رضوان الله تعالی علیه در موجم الرجال تقریبا، حالا اگر جسارت نشه خدمتیشون، چماقی درست کرده میکوبه به سر، برای شما عرض کنم، توصیقات علامه و ابن داوود، میگه اینها اصالت العدالهی بودن، حالی که ما هیچ دلیلی نتونستیم پیدا کنیم بر اینکه علامه حله ابن داوود اینها مثلا اینها اصالت العدالهی بودن. بله. در حقیقت یک مبنای خاص خودش رو داره و معمولاً یه مقداری در توصیقات سختگیریشون، خیلی سختگیره. مثلا در توصیقات عامه اصلا هیچ کدام رو قبول نداره ایشون، ولی از اون طرف میاد در تفسیر علی ابن ابراهیم میگه آقا تمام رواتش ثقه هستن. و حالان که ما هیچ دلیلی که این کتاب مال علی ابن ابراهیم هست نداریم، این رو یکی از شاگردان ایشون به نام ابوالفضل العباس نوشته و این کتابی هم که الان هست مخلوطی است از فرمایشات علی ابن ابراهیم و بخشی از تفسیر زیاد ابن منذر ابوالجارود. خیلی از جاها شاید بیش از 100 مورد و من هنا رجع اون الی تفسیر علی ابن ابراهیم و من هنا رجع اون الی تفسیر علی ابن ابراهیم. ببینید اینها مشخصه برای اینکه تفسیر مال علی ابن ابراهیم نیست، ولی خب آقای خویی مصره که حتی تا آخر عمرم از این عقیدهشون بر نگشتن، نسبت به کامل زیارات تعدیل کردن، گفتن مشایخ بلا واسطه ایشون ثقه هست ولی معل واسطه ثقه نیست. ایشون ابتدای تفسیر علی ابن ابراهیم و کتاب کامل زیارات یک مطلبی است بر این که من این کتابم رو از ثقات نقل کردم، بر این مبنایشون میگین دو مؤلف شهادت دادن بر صحت کتابشون و وثاقت رواتشون. خب اگر بله تفسیر که داره و من هنا رجعنی لا تفسیر علی ابن ابراهیم و غیره، در این که تفسیر دارد شکی نیست. من میخوام بگم این تفسیر مال نوشته علی ابن ابراهیم یا نه نوشته کس دیگر هست. این کسی که این تفسیر را برای ما نقل کرده یک آدم مجهوله، یعنی کل ناقل اصلا مال تفسیر علی ابن ابراهیم هم باشه، مال ابوالجارود هم نشه. ایشون این رو خدا بیاموزه، شیخ بزرگ تهرانی در ازدریه خوب کار کرده، خیلی قشنگ کار کرده. آقای سبحانی هم در این کلیات علم رجال فرمایشات آیه شهاب بزرگ تهرانی از ازدریه رو آورده، یه مقداری بحث کرده. این وقتی میاد این راوی این کتاب مجهوله و هیچ توصیفی در کتاب‌های روایی ما نیامده، ما چیکار کنیم؟ ما تفسیر مال علی ابن ابراهیم، طریق ما به کتاب چیه؟ یک راوی بیشتر نداره این کتاب، اونم همین عرض کردم ابوالفضل عباس و خودش هم مجهوله. ببینید اینها، خب اگر بنا باشد شهادت برای شما عرض کنم علی ابن ابراهیم رو ما حجت بدانیم، خب از اون طرف ما باید بیایم چه کار بکنیم؟ مشایخ الثقات، شیخ طوسی به صراحت میگه این سه نفر محمد ابن ابی عمر، احمد ابن ابی نصر بزندی، صفوان ابن یحیی، لا یربون و لا یرسلون الا امن یثق به. شما قبول نمی کنین رو، قبول ندارم. ایشون میگه این همون بحث اصحاب اجماعه. اصحاب اجماع ما رو هم چیز قبول نداریم، اصحاب اجماع دلیل محکمی نداره. چون اصحاب اجماع ما سه دسته کرده، دسته اول که افضل این سه دسته هستن که زراره و اینها مونها هست، میگه اجمعت الاصابه على تصحیح هم و تصدیق هم، یعنی وساقت اینها اجماعیه. این شش نفر اجمع العلماء على تصدیق ها اولا. خب تصدیق ها اولا یک شیئیه، این که تصدیق من روا انهم یک شیء دیگریه. در دسته سوم که پایین تر از دسته اول و دومه، بگه اجمعت الاصابه علا تصیح ما یسته انها اولا، یعنی سه دسته آورده، هر سه دسته هم با همدیگر تفاوت داره. خب ما چیکار کنیم اینها را؟ اون قبول، ولی خب خیلی از بزرگان ما مثل علامه مدلسی، اگر اشتباه نکنم محمد تقی مدلسی، فیض کاشانی، صاحب حدایق، برای شما عرض کنم وحید بهبهانی، اینا همه اصحاب اجماع را قبول دارن. یعنی یک جا اگر روایت برسد به یکی از این 18 نفر، دیگه لازم نیست بعد از اون ما بررسی کنیم. نه 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 نه، رد کرد، رد کرد، رد کرد، اینا کلا رد کرد اصحاب اجماع را، چون 100% ما 20 سال دیگه این کتابا را ورق زدیم. آجا اگر بنا باشه تخصصی پیدا کنه کسی دیگه 20 سال تدریس کنه، دیگه تمام این مطالب دیگه برای من ملکه شده. من اون سالهای آخر دیگه حتی دیگه کتاب رو مطالعه نمی کردم، دیگه مطالب دیگه به قدری گفته بودیم حفظ شده بودیم. بله زمان ادامه می دادیم، ولی خب یه مقدار کمبریه ها و اینها دیدیم، به قول جا به جایی مدیریت و آمدن بعضی از آقایان یه مقداری سلیقه هایی که میاد دیدیم با سلیقه ما نمی سازه. و دیدیم ما دیگه دوره اول آقای مقتدایی ما تدریس کردیم، دوره دوم دیگه خداحافظی کردیم، گفتیم ما بس، اگر نوبتی هم باشه ما 20 سال تدریس کردیم، دیگه نوبت دیگران باشه. بله بر رجال هم مهمه، یعنی واقعا الحق و الانصاف تو رجال اگر کسی مسلط نباشه در فقه با مشکل مواجه میشه، در تفسیر، در هر کجا بره. بله بحث کلیدیه رجال، یعنی هر کجا شما بخواید به حدیث استناد بکنید بدون اینکه خلاصه این کلید رجال، کلید تدبیر نه، کلید رجال دستتون نباشه قفل حدیث نمیشه باز کرد. بله
مثلا این کلمه معناش چیه که میگم فرق داره که مثلا تفسیر علی ابن ابراهیم که از لحاظ استدلالش صحیحه ولی از لحاظ قواعدش اینا چیزی هست.
ببینید بشر این است که آی خویی هم میفرماید که رباتش چیز هستند، سگه هستند، نمیخواد بگه روایات همه صحیحه. فرق است بین صحت روایت و وثاقت روایت. وثاقت روایت شیء و صحت روایت شیء دیگر. روایت صدرت تقیتن، وقتی صدرت تقیتن تمام راویانش سگه بود، میتونید عمل کنید شما؟ نه، سگه دروغ نمیگه، اشتباه هم نمیکنه. و مضافاً بر این که مطالبی در تفسیر علی ابن ابراهیم هست، من به ذهنم میرسه با روح احادیث اهل بیت نمیسازه. بعضی از تندی ها، لعنه ها، سبه ها که ائمه علیهم السلام اینها را در مجمع عمومی رعایت میکردن، یا مثلا ایشون از بعضی از افرادی روایت نقل کرده که مجمع اون علا فسقه، اگر اشتباه نکنم مثل یونس ابن زبیان، یا اصلا ایشون آمده اونجا از چیز روایت نقل کرده، ابو منصور دل، چند نفر هست من نام بردم، من یادم نیست، دارن جزوه آوردم من در این کتاب المدخل، اونجا من آوردم مواردی را تفسیر علی ابن ابراهیم آورده که اجماعی است که اینها ضعیفن. خب این را ما چکار کنیم؟ ما دیگه خب ایشون میگه آقا توصیق ایشون با تضعیف دیگران تعارض میکنه. علی ابن ابراهیم گفته سگتون، نجاشی گفته ضعیفون. خب در اینجا تعارض بین توصیق علی ابن ابراهیم و تضعیف نجاشی میشه، توصیق نجاشی، تضعیف نجاشی مقدمه و توصیقات عامه با توصیقات خاصه تعارض داشته باشن، قطعا توصیقات خاصه مقدمه بر توصیقات عامه هست. بله، اونا را این شکلیشون حل کرده. چی بود؟ یادم نیست، من هر چه فکر آهان زهبی، بله، در رابطه با زهبی برای شما عرض کنم، بله، هم سیر نوبلا دارد جلد 13، هم برای شما عرض کنم تاریخ اسلام دارد. خیلی تعبیر قشنگیه، خیلی دوستان اگر در دو جاهزی، هم امامت امام عسکریش تشکیک میکنن، هم امامت امام کاظم، این تعبیر در هر دو هست. حتی عبارت امام هادی سلام الله علیه هم هست که به امام عسکری میفرماین که عهد چیز ابو ابراهیم، چیز ابراهیم هاشمی خراسانی که میاد خدمت حضرت، میگه من یک چیزی به ذهنم گذشت، دیدم امام هادی فرمود که بله همونطور که به ذهن شما گذشت، ان الله احدث للعسکری امرا کما احدث للکاظم، هم چه تعبیری که خدای عالم در رابطه با امام عسکری یک قضیه ای را اتفاق افتاد همونطور که در رابطه با امام کاظم اتفاق افتاد. این هست، بله، این عبارت ایشون اینه، سیر اعلام النبلا جلد 13 صفحه 120، خیلی تعبیر قشنگیه. بله، در رابطه با امام حسن و امام حسین میگه لبس تخلفا لکانا اهلا لذلك و زین العابدین کبیر القدر من سادت العلماء یصلح للامامه. بله، ابنه ابو جعفر الباقر سید امام فقیه یصلح للخلافه و کذا ولده جعفر الصادق کبیر الشان من ائمه العلم کان اولا بالامر من ابی جعفر المنصور ولده موسی کبیر الغرب جید العلم اولا بالخلافه من هارون. بله اردون آخرش هم یک زهرش هم میریزه ها و له نظراء فی الشرف و الفضل. همین طور تا میاد میرسد به حضرت مهدی ارواحنا فدا، میگه اما حضرت مهدی فنقل ابو محمد ابن حزم ان شاء الله الله یعامله بما یستحق، میگه ان الحسن مات عن غیر عقد بدون نسل از دنیا رفت و ثبت جمهور رافضه على ان للحسن ابنا اخفاه قیل بل ولد له بعد موته من امت اسمها نرجس او سوسن و الازهر اندهم انها سقیل یا سقیل و دعت الحمد بعد سید آت ها. اینجا ایشون میاد میگه که بله بله در رابطه با چیز و اینها همه اینا رو مطرح میکنه و از امون ان محمد دخل سردابن فی بیت ابی کان ابن خلکانم همینطوری میگه. بله تا اونجایی که میگه که بعضی ها میگن که ایشون میاد و چنین چنان میکنه، بعد میگه والله ما دوست داریم او را. اجازه بدید در جلد چهارم سیر اعلام نبلا و حتی ابن تیمیه در رابطه امام صادق یه تعبیری داره، فَإِنَّ جَعْفَرَ ابْنَ محمد لَمْ يَجِعْ بَعْدُ، یه تا کنون مثل امام صادق به دنیا نیامده. بله تا ایشون ذهبی تاریخ اسلامش یه تعبیر قشنگی داره در رابطه با ائمه. بله حالا این چیزش تاریخ اسلامش بله بعد تعبیری داره که والله نحبه، ما در رابطه با حضرت مهدی میگه این طوریه این طوریه این طوری، شیعه این طور میگه، بگه والله اگر این طوری باشه ما هم دوست داریم او را که بیاد حکومت رو. بله ما بحثی رو شروع کردیم دیروز پریروز در رابطه با اهلیت ائمه علیهم السلام برای مرجعیت علمی. ما عباراتی از کتب اهل سنت آوردیم که در رابطه با مرجعیت علمی و عبارتی هم ما نقل کردیم از اهل سنت که اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف، که یکی از مصادیق اختلاف هم اختلاف در فتاوا و اختلاف در احکامه. خب رسول اکرم 23 سال جلوی مردم نماز خونده، 13 سال در مکه، 12 سال در مدینه، مخفی هم نموده نمازش. خود بخاری و دیگران داره پیغمبر وضو می گرفت، صحابه می آمدن قطرات وضوی پیغمبر رو به عنوان تبرک می گرفتن و می خوردن. خب پیغمبر موقع نماز خواندن چطور نماز خوانده؟ دست بسته خوانده؟ دست باز خوانده؟ بسم الله گفته در اول نماز؟ بسم الله نگفته؟ بعد از ولزالین آمین گفته؟ آمین نگفته؟ ذکر سجده چطوری بوده؟ ذکر تشهدش چطوری بوده؟ خب می بینیم یک آقا سنیه می افته تشهد، السلام علیک ایها النبی، بعد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. شیعه میشینه اول اشهد ان لا اله الا الله بعد اللهم صل علی محمد و آل. ببینید اختلافی که امروز در خود نماز اتفاق افتاده، نماز دیگه اول ما سئل یوم القیامه از صلات این قبلت و قبل ما سواها. خب این اختلاف از کجا پیدا شده؟ رسول اکرم می‌فرماید که اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف. من یک روایتی رو برای شما عرض کنم، عزیزان دقت کنن. خیلی من روی این روایت، یعنی 3-4 تا روایتیه، از این روایت های کلیدی کلیدیه، یعنی کلید کلید هاست که اینها این همه دارن سراغ صحابه میرن، اهل بیت رو رها کرده اند. ببینید در خود صحاح حضرات آمده که برنامه هایی که اینها داشتن، روایاتی که نقل کردن، خودشون میگن بعد از رسول الله به قدری بله بله. ببینید این دیگه صحیح بخاریه، دیگه احتیاجی به بررسی سند هم نداره. از انس هم هست، خادم پیغمبرم هست، یعنی ناظر تمام اعمال کردار پیغمبر هم بوده. میگه ما اعرف شیئا مما کان علی عهد النبی. انس کی از دنیا رفته؟ 93. میگه من چیزی از آنچه که در زمان پیغمبر بود نمیبینم مسلمان ها عمل کنن. قیل از صلات، نماز که میخوانن، نماز اینا میزن، اما قال الیس زیعتم ما زیعتم فیها، آیا در همین نماز احکام الهی را شما تضییع نکردید؟ نماز درست حسابی مانده؟ زهری، شهاب الدین زهری متوفای 124، میگه دخلت علا انس ابن مالک به دمشق و هو یبکی، گریه میکرد. روایت 529 از بخاری و 530. فقلت ما یبکیک، آیا انس را داره گریه میکنی؟ گفت لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه السلام، از احکامی که در زمان پیغمبر مردم عمل میکردن شریعت همه از بین رفته غیر از نماز. و حاضه سلات و قد زیعت، نماز هم ضایع شده. حالا ما از این آقایان سوال میکنیم، این از سلات و قد زیعت یعنی مردم نماز نمیخوندن یا نه نماز میخوندن؟ نمازی که در عصر پیغمبر بوده نمیخوندن، هر کسی آمده یه چیزی اضافه کرده بهش، یکی آمده گفته آقا دست بسته نماز بخوانی، چون دیده وقتی اسرای ایران را آورده بودن در برابر بزرگانشون دستشون رو میبز، خیلی خوبه ها، شما در برابر خدا اینطوری بکنید. آقا نمیدونم به مناسبتی هیلا خیر الامر نبده، اگر هیلا خیر الامر مردم بگن دیگه جهاد رو میگذارن کنار، بذارید از صلات خیر المنن. خب بینید هر کجاش یه چیزی آوردن یا جابجا کردن یا حذف کردن. آقا اصلا اول نماز چرا ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم؟ مگه بسم الله جزء قرآنه؟ آقا کی گفته که شما بعد از هم یک سوره کن یه دونه آیه هم بخونید کفایت میکنه؟ متهمتان کافیه. خب ببینید این قضیه ایست که یا آقای امام شافعی کتاب الام میگه کل سنن رسول الله قد غیرت حتی الصلات، تمام سنت پیغمبر دست خوش تغییر شده حتی نماز. خب اینه چه کار کنیم ما؟ آقای ابن عبدالبر از حسن بصری. حسن بصری هم بله مال نه مدام از مالک ابن انس میگه ما اعرف شیئا مما ادرکت علیه الناس الا النداء بالصلاه. در زمان پیغمبر فقط این اذان مانده که بعضی میگن عجلوا بالصلاه، غیر از این دیگه چیز دیگری نمانده. یا خود ذهبی نقل میکنه از معاویه ابن قرنه میگه ادرکت و سبعین من الصحابه، 70 نفر از صحابه را درک کردم. لو خرجوا فیکم الیوم، اگر این صحابه بیان میان شما زنده بشن بیان، ما عرفوا شیئا مما انتم علیه الا الاذان. از شریعت پیغمبر که اینها عمل می کردن جز اذان چیز دیگری از کارهای شما را نمی شناسن. اذان چه خوب اشتباه کرده شون دیگه، اذانم اذان زمان پیغمبر نیست. خب ببینید اینها یا محمد ابن عبدالوهاب یه تعبیر قشنگی داره، میگه زمان پیغمبر اذا جاء نصر الله يدخلون في دين الله افواجا، امروز يخرجون من دين الله افواجا. این روایت ها را میاره، تمام این بحث ها گرچه که آوردن بر اینکه از ابو دردا که ما عرف شیئا مما کان علی و هو الا الصلاة، مال سهل ابن ما عرف منكم الا النداء بالصلاة، تمام اینها را میاره. بعد آخرش یه تعبیری داره، میگه بلغنی ان ابا هریره تلا اذا جاء نصر الله والفتح فرأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فقال والذي نفسي بيده ان الناس ليخرجون اليوم من دينهم افواجا كما دخلوا في افواجا. زمان پیغمبر دخل و فی دین، امروز خرج و من الدین افواجا.
شاید اصلا منظورش اینه که با توجه که من فقط دین هستم بقیه از دین خارجه
دیگه، حالا اونا شه اون دیگه بقول حال این احتیاج به حاشیه نداره. بله بله قول ابو هریره بگه زمان پیغمبر یدخلون فی دین الله افواجا الیوم یخرجون من دین الله افواجا یا یخرجون من دین الله، هر دوش هم درسته، هم یخرجونه درسته هم یخرجونه درسته. بله بله ابن چیز محمد ابن عبدال همین روایت هایی که من آوردم ایشون میاره در اونجا با یه مقدار اضافه، بگی اینا نشان میدی که سنت پیغمبر دست خوش از این با شیطنت داره. میگه ها محمد ابن عبدالوهاب این مریضه، میگه بعد از پیغمبر که دوران صحابه گذشت، تابعین و اتباع تابعین آمد، شریعت رو گذاشتن کنار و این شریعت رو گذاشتن کنار تا امروز مردم از دین رفته بودن بیرون. من که آمده ام یا ابن تیمیه که آمد دین جدیدی آورد، همون دینی که پیغمبر آورده بود اون دین پیغمبر را ابن تیمیه آمد چیکار کرد؟ در میان مردم منتشر کرد. در بعضی از عبارت ها هم دارن که اصلا محمد ابن عبدالوهاب دین جدیدی غیر از آنچه که عمل می شد آورده. اینا شیطنتشون اینه، یعنی در طول این 10-11 قرن مسلمان ها به ظاهر مسلمان بودن ولی در واقع همشون از دین رفته بودن بیرون. این وهابی ها آمدن دین اسلام رو تجدید کردن، اینا مجدد اسلام خودشون رو میدانن. خب ببینید این روایت ها در کتاب های صحاح آقایان آمده، اینم که از قول صحابه هم دارن نقل میکنن نه از قول تابعین و اتباع تابعین. خب اگر این چنین است، شریعت نبوی در عرض این 30-40 سال بعد از رحلت پیغمبر دستخوش تغییر شده. حقش هم همینه. امیر المؤمنین هم در خطبه 150 می فرماید حتی اذا قبض الله نبیه رجع قوم علی الاعقاب. و برای شما عرض کنم و تبع و چه علی سنت من آل فرعون. تعبیر حضرت امیر اینه که بعد از پیغمبر شریعت پیغمبر رفت، سنت آل فرعون جایگزین شد. در نامه من 52-62 اشتباه میکنم، مال نامه مالک اشتر 52 یا 53، بله بله این 150 است. نامه مالک اشتر در وضع 52 و 53 چیز دارن جا میگه این هاذا الدین قد کان اسیرا فی عید الاشرار. این تعابیری که اینها دارند، امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم در نهج البلاغه به صراحت مطرح میکنه. خب حالا ما هستیم، میخوام به شریعت عمل کنیم، چه کار کنیم؟ ما میریم از این صحابه‌ای که خودشون اعتراف دارن کل سنن رسول الله قد غیرت الا الصلاه و هی ایزن قد غیرت، از اینها بگیریم یا بریم سراغ اهل بیتی که رسول اکرم فرمود اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف. آیا ایو اختلاف اشد من اختلاف شریعه بین المسلمین؟ اصلا ما بحث امامت هم کار نداریم ها، اون جداست. اصلا بحث سیاسی و غیر اصلا ما کار نداریم، که اصلا امیر المؤمنین وصی پیغمبر بود، خلیفه پیغمبر بود، جانشین پیغمبر، کاری با اونش نداریم. ما هستیم مرجعیت علمی و اخذ شریعت، بریم سراغ آقایان صحابه یا بریم سراغ اهل بیت. صحابه را ما دونه دونه بررسی کردیم، دیدیم خودشون با همدیگر تکفیر میکنن، تفسیق میکنن، تکذیب میکنن، قتل و کشت و کشتار دارن، امثال اینها. نسبت به اهل بیت به همین شکل. در رابطه با کتب شیعه هم باز یکی از شبهاتی که معمولا توی شبکه های وهابی مطرحن، میگفتن بله آقای قزوینی میاد همش از کتابهای ما برای حقانیت شیعه استدلال میکنه، در کتابهای شما هیچی ندارید، اگر ما کتابامون از بین بره خلاصه شما مذهبتون معلق بین آسمان زمین میشه، مدرک ندارید. ولذا ما بعد از اون دیگه در بحثامون تلاش میکنیم از کتب اهل سنت میاریم، از کتب شیعه هم در همون موضوع میاریم که حداقل دیگه دهن اینها بسته بشه. ما روایات متعدد داریم، نه یکی نه دوتا، از ابن عباس، از ابو سعید خدری برای شما عرض کنم و از عبدالملک هارون و غیره، که رسول اکرم هم بحث سقلین رو ما داریم، هم بحث اهل بیتی امان لأهل الارض من الاختلاف کما ان النجوم فلان کفایت الاثر فی النزع علی الائمه الاثنی عشر، که مرحوم علامه مدلسی در بهار داره لم یعلق فی الامامه کتابون بهتر از کتاب کفایت الاثر و الحق و الانصاف، این مؤلفش سنگ تمام گذاشته، یعنی شاید بعد از ایشون هم مال مرحوم خزاز غالب بزرگانی که در این زمینه نوشتن یکی از مصادرشون کفایت الاثر فی النزع علی الائمه الاثنی عشر هست. اینجا هم باز و اهل بیتی امان لاهل الارض، ولایتی و ولایت اهل بیتی امان من النار. نکته دوم در رابطه با اهل بیت که این رو هم با سندهای صحیح آقایان نقل کردند، مرجعیت علمی اهل بیت رو تثبیت میکنه. شما ببینید در معجم کبیر طبرانی جلد 5 صفحه 167 این عبارتی است که در حدیث قدیر مطرح میشه، همون حدیث قدیری که در صحیح مسلم بود و از برای شما عرض کنم و اسنا و غیره دیگه نقل نکردن. خطبه قدیر، بله، داره فنز رو کیفه تخلفونی فی سقلین فنادا منادن و مس سقلان یا رسول الله قال کتاب الله، تا اونجایی که میگه و اهل بیتی، بله، و اینهما لن یتفرقا حتی یرتا فلا تقدموهما، از کتاب و اهل بیت جلو نیفتید، فتهلکو، همه هلاک میشوید، ولا تقصروا عنهما، از قرآن و اهل بیت عقب نمانید، فتهلکو، ولا تعلموهم، لازم نیست به کتاب و اهل بیت چیزی شما یاد بدید، فانهم اعلم منكم، ثم اخذ بيد علي قال من كنت اولى به من نفسه فعلي وليو، دیگه نگو من كنت مولا فعلي مولا، بیان در مولا هم تشکیک کنن. هیثمی در مجمع الزوائد همین تعبیر رو باز از زید بن ارقم میاره، الیس تشهدون الله اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله و ان الجنت حق و ان النار حق. ببینید ما یک سوالی از اینها کردیم نتونستن جواب بدن. خودم پیغمبر داره بحث خلافت رو مطرح میکنه، بحث امیر محبت علی را، اصلا من ولایت علی نه، چرا از مردم سوال میکنه الیس تشهدون لا اله الا الله، آیا شهادت در وحدانیت خدا نمیدید؟ خب اینها یار آخر عمر پیغمبرم، سال دهمه، 22 سال این مردم از همون روز اولی که مسلمان شدن گفتن اشهد الله اله الا الله. به چه معناست؟ الیس تشهدون، الیس تشهدون به ان محمد عبده و رسوله، الیس تشهدون ان الجنت و النار حق کن. بعد میاد بحث ولایت علی، محبت علی فرزند دیگه. آیا این نمیخواد بگه بابا اینی که من میخوام مطرح کنم برای شما، این در عرض نماز و زکات و حج و جهاد نیست، اینی که درباره علی من دارم میگم هم سطح توحید و نبوت معاده، ولذا من انکر امامت علی یعنی کمن انکر نبوتی که در روایات متعدد ما داریم، من انکر ولایت علی فقط کفر، این همینه، من انکر الجنت و النار فقط کفر، من انکر نبوت رسول الله فقط کفر. بعد ایشون میاد مطرح میکنه بحث سقلان را، سقلین رو مطرح میکنه، فلا تقدموهما فتهلکوا ولا تقصروا عنهما. ابن حجر مکی در سوائد المحرقه میاره و میگه فی روایت صحیحه، با این تعبیر، بله، فلا تقدموهما فتهلکوا ولا تقصروا عنهما ولا تعلموا فانه اعلم منكم. سیوطی در دارالمنصور داره، جامع الاحادیث داره، مطلقه هندی، همه آقایان آوردند که بابا اونی که برای شما حجت هست، برای شریعت، کتاب است و اهل بیت، نه کتاب سنت، نه کتاب صحابه. آیا از این واضح‌تر، از این روشن‌تر پیغمبر اکرم دیگه؟ بس روایت دیگری دارن، خیلی جالبه، خیلی جالبه ها، حدیث سقلین با واژه خلیفتین آمده. شاید این روایت در بیش از 200 کتاب اهل سنت نقل شده، اینا با سندهای معتبر، مثلا احمد ابن حنبل در تحقیق حمزه احمد زین جلد 16 هم صفحه 28، اینی تارکن فیکم خلیفتین. چه جوابی داریم برای ما؟ کتاب الله و عترتی اهل بیتی و انهما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. و پاورقی هم محقق میگه اسنادهو حسن. تبرانی نقل میکنه با اینکه چیز هست در پاورقی محققش میگه اسنادهو جید و رواه احمد و اسنادهو جید. ابن ابی عاصم نقل میکنه. جالب این است که البانی وهابی شاخدار در همون کتاب صحیح جامع الصغیر جلد اول صفحه 482 همین عبارت را اینی تارکن فیکم خلیفتین. خب مراد از خلیفتین چیه؟ حالا به قول همشهری جناب آقای صالحی خلیفتین، خلیفتین فقط در تعلیم و تزکیه. و در این مناظره سوال کردیم با پیغمبر میگه علیون خلیفتی مطلق یا مطلق نیست؟ خب بله. خبتن وقتی یک جمله مطلق آمد شاره قیدی نظر مقدمات حکمت ثابت یا نه؟ عامی بیان کرد دلیلی بر تخصیص ما نداشتیم، آیا عام در عمومیتش حجتی یا نه؟ میگه علیون خلیفتی تارکن فیکم خلیفتین. کلمه خلیفه ما بخواهیم بگیم آقا مراد از خلیفه یعنی همون کاری که پیغمبر میکرد، یعلم یتلو علیهم آیاتو یزکیهم و یعلمهم. ایشون در جزبه چندین جا اینو مطرح کرده، میگه آقا ائمه من قبول دارم هم امامن هم ولی هستن هم خلیفه هستن، ولی امامن در چه امام هستن؟ در این ستا مسئله، یتلو علیهم یزکیهم و یعلمهم. گفتم خب شما یک روایت ضعیفی از پیغمبر برای ما بیارید، یک روایت ضعیفی از ائمه برای ما بیارید که ائمه بگن ما خلیفه پیغمبر یا امیر المؤمنین خلیفه پیغمبر بود در چه؟ در تبیین احکام. خب تبیین احکام دیگه نیازی به نسب پیغمبر نیست. خب این همه صحابه تبیین میکردن، الان هم تمام منبری های ما علمای ما میرن بالای منبر احکام رو برای مردم تبیین میکنن. این دیگه نیاز این که پیغمبر بیاد 100,000 120,000 جمعیت رو جمع کنه، بحث ولایت علی رو مطرح کنه، خلافت علی مطرح بشه، امامت علی مطرح بشه، نیاز به اینها نیست که آخر. این بعد ابن ابی شیبه در مصنفش یا مسندش یک تعبیر قشنگی داره، من جای دیگه کم دیدم این عبارت رو، عزیزان دقت کنن. اینی ترکتو فیکم الخلیفتین کاملتین. این دیگه چیه؟ داد میزنه بابا من آبی از هر نوع تخصیصم. دیگه آقا فلانی مثلا خانواده فلانی همگی خانه ما بودن، و ما میتونیم بگیم آقا مثلا باباش نیاورده بود، نوش نیاورده، بابا الخلیفتین کاملتین کتاب الله و عترتی و انهما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. خب نبی مکرم بهتر از این بیاد بحث بکنه، بهتر از این بیاد اتمام حجت بکنه؟ دیگه حالا اون دیگه مرض خودشونه دیگه، اینم دیگه یک بحثی که داره، میگه اسناده ضعیف و هو صحیح، اسنادش ضعیفه ولی سند صحیحه. دیگه حالا مثل کور نابینا کسل زلفلی. بله البته در پایینم میاره، میگه در حیث همی گفته اسناد و جید، در سلسلت الاحادیث صحیح البانی گفته صحیحه، بله بله حدیث صحیح اون لهو شواهد. خب ابتدا مرضش ریخته، یه وهابی میاد میخواد نشان بده، اینه پایین میاره میگه ببینید اینشم شاید
اسناد صحیح،
بله سند ضعیفه ولی حدیث صحیح. حالا ما هم دنبال این از ما چیکار به ضعف سند داریم. سند رو ما معتقدیم سند جنبه مقدمی دارد. اگر ما میگیم آقا این 5 تا راوی ثقه هست یا غیر ثقه هست، این رو به عنوان مقدمه قبول داریم با. و اگر از غیر این کانال برای ما قرینه آمد، این عبارت از معصوم صادر شده، ملاک اطمینان عقلایی برای صدور روایت از معصومه. حالا این یک دفعه از طریق توثیق رواته، یک طریق یک دفعه از جمع روایات ضعیفه، یک دفعه از کانال دیگری هست. ما یقین پیدا می کنیم یا اطمینان و عقلایی پیدا می کنیم این روایت از معصوم صادر شده. بررسی سند و تشخیص تصحیح و تضعیف سند جنبه مقدمی دارد. ما اگر به ذل مقدمه رسیدیم، بدون مقدمه هیچ اشکالی ندارد. این هم یکی از بحث هاییست که ما داریم. البته همین تعبیر رو در کتاب های شیعه هم عرض کردم آمده و خود حدیث ثقلین هم باز در کتب شیعه مفصل آمده و 2 تا روایت در یکی در کافی هست، اگر یا هر دو هم در کافی هست، یکی از امام صادق سلام الله علیه، یکی از امام رضا سلام الله علیه، در رابطه با امامت، که اگر ما همین 2 تا روایت رو ملاک قرار بدهیم، همین 2 تا روایت رو سندن هم ما تصحیح کردیم، هیچ مشکلی ندارد. تمام آنچرا که ما نیاز داریم در رابطه با بحث امامت داشته باشیم، آقا امام رضا در اون خطبه مفصلش و امام صادق بیان کرده. و السلام علیکم و رحمت الله.